تفسیر سوره مدثر از آیه 11 تا آیه 31. استاد شهید مرتضی مطهری.
و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبد القاسم محمد. سؤاله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يسمع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه صغر وما أدراك ما صغر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آیات سوره مبارکه یا ایها المدثر است که چند آیه اولش را در جلسه پیش تفسیر کردیم و عرض کردیم که تمام این سوره مکیه است، در مکه نازل شده است و سیاق آیات هم نشون می‌دهد که مربوط به جریان‌هایی است که در مکه واقع شده است. و صدا به هر حال میرسه بهش نکنم. عرض کردیم که آیات اول این سوره تا 8 آیه ظاهرا مسلم است که جزء اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده است، یعنی بعد از آیات اول سوره مبارکه اقرا که اون هم نه تمام سوره اقرا بلکه همون چند آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. این چند آیه اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده است که در حرا هم نازل شد. بعد که ایشان بعد از نزول این آیات و اون جریان و اون وضع و یک حالتی شبیه حالت افتراق در ایشان پیدا شده بود، چون برای اولین بار بود که دریچه وحی به این صورت به این صورت تفصیلی برون ایشان باز شده بود که بعد آمدن در منزل و به خدیجه فرمود که منو بپوشان میخوام استراحت کنم، در حالی که خود را پوشانیده بود برای استراحت، بار دیگر همون فرشته که در حرا ظاهر شده بود ظاهر شد و این آیات اول سوره مبارکه را خوند: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. ولی باقی آیات، نه آیات سوره اقرا، باقی اون آیاتی که یعنی ما بعد اون آیاتی که تلاوت کردن و نه باقی آیات سوره یا ایها المدثر، هیچ کدام جز اون آیاتی که برای اولین بار یا دومین بار نازل شد نیست، اینها بعد نازل شده است. و به طور کلی می‌بینیم که سوره های قرآن کمترین سوره ایست مگر سوره های خیلی کوتاه که تمام سوره از اول تا آخر یک نوبت نازل شده باشد و از سوره های بسیار سوره های خیلی کوچک مثل مثلا قل هو الله احد مثل کوثر چرا؟ ولی سوره های متوسط و سوره های بزرگ نه، الا به ندرت در سوره های بزرگ هم داریم که تمام سوره یک بار نازل شده. این سوره هایی که یک بار نازل نشده است و به تدریج آمده است، وقتی که آیات نازل می شد خود رسول اکرم می فهمیدن که مثلا این قسمت رو در کجا قرار بدیم، جز مثلا بین فلان آیه و فلان آیه یا بعد فلان آیه در فلان سوره اونجا قرار بدیم. این آیاتی که الان می خونیم آیاتی که در مکه نازل شده است، ولی سیاق آیات نشون می دهد که از آیات نیست که روزهای اول نازل شده باشد، بلکه بعد از آن است که رسول اکرم دعوت خودشون را اعلام و ابلاغ کرده بودند و حتی عده زیادی هم از مردم به اسلام گرایش پیدا کرده بودند و شور و هیجان اسلام در میان مردم مکه و بالاخص جوانان مکه و یا طبقات به اصطلاح زیردست و محروم و مظلوم اونجا که برای قریش این نگرانی بسیار بزرگی به وجود آورده بود و دائما نشستند و در فکر چاره کردن این قضیه بودند. یکی از مشکلاتی که بزرگترین مشکلی که اینها داشتند این بود که با چه نوع تبلیغ بکنند که بتوانند جلوی شیفتگی مردم را نسبت به قرآن بگیرند و نسبت به خود رسول اکرم. چون درست است که قومیت و قدرت به دست اونها بود، زور در اختیار اونها بود و هر نوع شکنجه‌ای میتوانستند بکنن مسلمین را و میکردند، ولی این مقدار اینها شعور و ادراک داشتند که یک همچه جریان معنوی که دلها را دارد تسخیر میکند و روحها را به سوی خودش جذب میکند تنها با اعمال زور و شکنجه و فشار و اون تعذیب‌های سخت و حتی افرادی را در زیر شکنجه از بین بردن با اینها نمی شود، تنها با اینها نمی شود از بین برد، باید یک تدبیری اندیشید که جلو نفوذ معنوی این فکر را در دلها گرفت، این تیغ را در اون قسمت باید کند کرد. این است که شما این دروغ قرآن هم عجیب منعکس کرده است و اینها نمی توانستند یک منطق واحد به خود بگیرند. اگر یک منطق واحدی اگر بهش ایمان پیدا می کردن، ایمان به این معنا اگر یه منطقی برای خودشون پیدا میکردن تو این رو بهترین منطق برای مبارزه میدانستن، همون رو انتخاب میکردن. چون اینها آخرش به نقطه اتفاق نرسیدن که بالاخره حرفمون چی باشه وقتی میخوام تبلیغ بکنیم در مقابل این آدم چی میگیم. اون وقت میبینیم که با بیانهای خیلی مختلفی گفتن که خود امیرها زرگنوید برامدن و قرآن هم مخصوصا اینها رو نقل کرده و منعکس کرده است. و این چقدر مفید و نافع است که خود قرآن نقل کرده که در همون زمان چی میگفتن، حتی چیزهایی که در واقع به منزله فحش و سب رسول اکرم است همونها رو قرآن منعکس کرده است که اینها در باره پیغمبر چی میگفتن چی میگفتن. هر نسبتی هیچ قرآن کتمان نکرده است، کتمان نکرده است. ببینید این خودش یه مسئله است در مورد قرآن که از قدیم هم مورد توجه بوده است و در زمان ما هم این به اصطلاح مستشرقین مخالف اسلام هم این جهت را تصدیق کرده اند و این خودش یه مسئله شده است. مسئله این که قرآن نشون میدهد صداقت خودش را و صداقت پیغمبر را. یعنی چه؟ یعنی در طرز بیان مطالب نشون میدهد به این که در قضایا را وقتی که نقل میکنه به اصطلاح امروز سانسور نمیکنه. حالا چون که ضبط شد وقتی که ضبط شد ضبط میکنن بعد میخوان پخش بکنن، خب یه چیزی از درون آدم در میاد که نباید اینو پخش میشه، بعد اصطلاح میگوش ازیت میکنن، اینو ازیت میکنن، پرداختش میکنن، پیراستش میکنن، بعد تردید مردم میدن. قرآن از لحن قرآن صداقت پیداست. در این قضایای خیلی سنه 14 که این قضایای کشتار مشهد و حرفا و بلوایی که مردم کردن در تریمان ما هم یک قیقایی شد اینجا مرحوم عدوی ما را مردم آمدن به ایشان رفتن اینجا منبر رفتن به اسکلابان بچه بودن یادم هست و حتی اون منبر هم درست یادم هست. ایشان به یک اهل سیاست و اگه عرفا نبودن که مثلا حالا ملاحظات سیاسی را چیه باید کرد نباید کرد این تکلیف شرعی خودشون اینجا بحث کردن. حالا تو میکشه رو خواهد بعد اونجا که بود قضایا و بعد گرفتاری های افراد میکنیم بنام که دخالت میداشتن محرک بودن چی بودن از حرفا که آمدن ایشان رو گرفتن از سلیمان رو بردن به بردن زندان یه لبت آزاد شدن از بار دوم از تهران آمدن به از ایش رو بخصفال اخری من عرب میتر چون اخری من یه خودی در اشتخالت داشت گفت که این کسی که اسمش هم میگم یادم رفته از تهران آمده بود باز رفت خیلی عالی از تهران فرستاده بودن چون متهم بود که جریان مشهد را در پرونده ها کارهای سخته می کردن وقتی آمد به نشان و ایشان برده بودن در زندان خواست و گمار خواست و گفت خودش ما بود جریان چی هست گفت عبایی ما شروع کردن به نوشتن یک ورقه های دو سفر و سه سفر پر کردن در این قضیه از اول قضیه تا آخر قضیه و خیلی ما گفت شما هست در قضیه اطلاع درونی رو نام نوشت خط عدوی نکنه خط خوب بود خیلی اون خط خوبی داشت برای این الان و اول که نگاه کرد دو تا خط تعجب کرد و پدر از پسر بهتر میمیزد و پسر از پدر بهتر میمیزد بعد من اون قضیه که مال عدوی نمید خوند از اول تا آخرش خوند این نگاه یا این صورت عدوی نکرد و نگاه کرد و یاد و این نوشته نشون میده تا آدم راستگویه اصلا قضایی ها رو جوری نوشتی که هر کس بزنه اون تا بوده متن واقعه چون به ضررتون بودن نوشتی به نفعتون بودن نوشتی هر چی بوده نوشتی و یه راست هم بوده اصلا عدایی ها این جور بودن که این در دروغ به زبان اینشون تاریخ بعد گفت که من چون صداقت میبینم در تو بر من که تو را حضیر هست قرار من تحضیر درست دادم کنم و تمام پرمانده هرچی باید من ساختم درست دادم همه را از دون دارم همه میدارم که با این که اون نوشته نوشته این بود که توش شاید مثلا این بود فرمتن در ملا فرم جمعه را گفتم بعد چنین گفتم از این مقدمه شروع کردم من چنین گفتم از کنم بعد چنین کردم بعد چنین کردم بعد فرم کردم قضایی را هر چی بودم که تماثل واقع بدون کم و زیاد همه را پاکیزه به خط خود و خود نوشته میشه دیگه را بزن کرده بود بل گفت این بابا وقت نگاشد یک چند دفعه بیشن نگاشد به کاغذ نگاشد گفت که این از خود نشون میده که تو این مرد با صداقتی هستی تمام این هایی که نوشته همه راسته چون به ضرر خودتن اگر بوده تو اشان را تو دادن را بشه نوشتی پس بر من است که هرگر هست به تو باید کمک میکنم بعدم قرارم تحریف سازه در قرآن این مسئله عجیب منعکس است مستشرقین هم این حرف رو میزنن میگن در قرآن پیغمبر مطالب به جوری آمده است که بعضی مطالب به شکلی هست که اگر کسی ملاحظه پیروان خودش اگه بخواد بکنه حساب مردم رو اگر داشته باشد این حرف رو نمیزنه ولی قرآن میگه با این که پیغمبر در زندگی شخصی نشون داده یک مردی در نهایت عقل و در نهایت تدبیر و در نهایت فکر که در مسائل شخصی همه اینها اقرار و اعتراف داره که پیغمبر یک نابغه بوده ولی اونجا که پای وحی میاد مسائل به شکلی تعریف میشود که هیچ تدبیر نشون میده که تدبیر بشری در کار نیست اندیشه بشری در کار نیست بله حالا برش در صدق در آمدن که توجیه و تأویل برای کار پیغمبر درست بکنن از هر زاویه‌ای که نگاه میکردن یه چیزی به پیغمبر میرفتن و یه حرفی میدادن که در آیات سوره طور اینها را خوندیم حالا مردیش به نام ولید بن مغیره در هفته پیش هم اجمالا اشاره کردیم بعد آیدیم برای این هفته مردیش به نام ولید بن مغیره مخزومی از بنی مخزوم است و بنی مخزوم یک شعبه از شعبه های قریش هم همچنان که بنی هاشم یک شعبه از شعب قریش هم و بنی امیه یک شعبه از شعب قریش هم بنی مخزوم هم یک شعبه از شعب قریش هم البته قریش شعب خیلی زیادی داشت ولی چند شعبه بودن که اینها از دیگران محترمتر و متنفستر بودن و ریاست و زعامت در واقع در اختیار این چند شعبه بود در میان بنی مخزوم یه مرد اینها داشتن که از تمام مردم مکه و مردم اون اطراف ثروتمندتر بود مردم مکه یک طبقه از مردم مکه خیلی هم مردم ثروتمندی بودن و متمدن و متمکن و تجارت پیشه و معاملات از یک طرف در تابستانها به طرف شام و سوریه و ایران اونجا ها می آمدن و به روم می رفتن تا حدود همین اسلامبول فعلی می رفتن و در زمستان و در زمستانها باز به طرف یمن اونجا ها می رفتن و یه مقدار رابط میان تجارت هند و این قسمت ها بودن مال تجاره ها یا به طرف هند هم می کردن تا لر دریای از اونجا می آوردن اینها باز می آوردن این منطقه حجاز و منطقه سوریه و اینها و یه ازش رو مسابقه نمیدن ثروتمندترین اونها همین ولید بن مغیره مخزومی این هم ثروتمند بود هم قبیلهش قوی و قدرتمندی بودن و خودش هم بالخصوص فرزندان زیادی داشت همه فرزندان خیلی برومند و قوی و یعنی شایسته و لایق و این به این خیلی شخصیت داده بود بعضی گفتن 10 پسر داشته بعضی گفتن که 13 پسر داشته عرض کردیم خالد ولید معروف که در دوره اسلام سردار خیلی خوب بود در دوره کفر هم یه مدتی سردار قریش بود و با مشکلی مبارزه می کرد و بعد هم که آمد اسلام آورد در سپاه اسلام با ایران و با روم جنگیده، خیلی سردار لایقی هست، آدم خوبی نیست ولی سردار فوق العاده لایقی هست، از اون فرماندهان خوب دنیا که میشمرن که همون خالد ولیده، مرد عجیبی است. این یکی از پسرهای همون خالده، همون ولیده است، ولیده ابن مغیره. ولیده ابن مغیره یه وقتی آمده بود و قرآن رو شنیده بود، بعد در محضر قریش یه جمله می گفته بود، گفته بود که آخه یه حرف ها چیه شما می زنید؟ گاهی وقتا می گید به این مرد پیغمبر هست، بگید بهش رو بگید دیوانه هست، آخه کدام علامت جنون رو شما درش دیدید؟ گاهی وقتا من که بطور آواز می کنم بگید این شاعر هست. شعر همه ما میشنسید، این حتی شعر نیست، این وقت هم شعر شما از این آدم شنیدید که اصلا تنطق بکند به شعر. گاهی میگید کاهن است، ما کاهن تو دنیا زیاد دیدیم، اینها رو این صورت ملامت کرد. این ملامت دیدی کرد در یک مجمعی قرائش را ولوله افتاد توی اینها. گفتن که فضل ولید یا فضل ولید، گفتن اینم اون طرفی شد، اینم اون طرفی شد. ابوجهل برادرزاده این ولید است، این رو میگن ابوجهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، این رو میگن ولید ابن مغیره مخزومی. هشام و ولید دو تا برادر بودن، ولی هشام مرده بود و ولید زنده بود. ابو جهل وقتی شو گفتن که وقتی که خبر رسید که ولید از این طرفی شد، ولید از این طرفی شد، در صورت این طرفی نشده بود، ابو جهل خیلی ناراحت شد، گفت نه ابوی من اطمینان دارم این طرفی نمی شود، به عهده من. بعد پاشد رفت منزل ولید و خیلی به حالت غمناک خودش گرفت و گفت چیه برادر دارم ناراحتی خیلی؟ گفت یا چطور میتونم من ناراحت نباشم؟ قریش میگن چی میگن؟ میگن تا هم از این طرف رفتی، چی میخوای شما بهت که نداره شما بهت بدیم؟ حالا میدونست خودش خیلی مرد ثروت مندیست. بعد این دروغ را بهش گفت، ها معلوم میشه که تو را تطمیع کردن. او جواب داد گفت که اونا من تطمیع کردن، که اونا که از تقدیم ترین مردم هستن، چی دارن این مدر خودشون بخورن، من تطمیع کردن. بعد من با این ثروت بادآورده ای که دارم سیاسیان سر وقتا چی میکنم؟ گفت بالاخره حالا دارن در دایی که چنین حرفی دارن میزنند و این چنین نیست، پس اگه این چنین نیست بیا مثلا اعلان بکن در حضور اینها. این بلند شد در یه وقت دیگری آمد در مجمع قریش، آمد گفت که حرفش تکرار کرد و گفت که من میگم این حرفی که شما میزنید اینها نیست، حرفی بزنید که این حرف قابل قبول باشد، این حرفی که شما میگید خودم قابل قبول نیست. بهش گفتن که خب پس چی بگیم؟ بخواه یه حرفی باید بزنیم. اینجا از سال قرآن به تفصیل نقل میکنه، بعد از رو جمله به جمله میکنه، یه خورده هی فکر کرده، هی در خودش فرو رفت و هی حرفاش رو به اصطلاح حساب کرده، پس پیش حرفاش اندازه گرفت که چی میگم و باز هی فکر رفت، هی چهره خودش در هم میکشید و باز به همچین باز گوشه چشم به این طرف و اون طرف نگاه میکرد و آخرش که خیلی خیلی فکر زد گفت که بقیده من نوعی جادو است. مقصودش این بود که اگر ما این را به جادو اگر بگیم بهتر میتونیم توجیه بکنیم، برای این که این نفوذ خواهد گفتن به چه دلیل اگر ما میتونیم حرف را بزنیم؟ گفت به دلیل قدرت خارق العاده ای که دارد. شخصی آدم دیوانه است، میگه حرف دیوانه است آخه اینقدر میتونه که اثر داشته باشه در مردم. میگید کاهن یه آدم غیرگونی میکنه، ولی بیشتر اون که نمیتواند که یه کار خارق العاده انجام بدهد، اون که کار خارق العاده انجام میدهد که میان زن شوهر تفرقه میاندازد، میان پدر پسر تفرقه میاندازد، میان دوست دوست تفرقه میاندازد، با یه قدرت خارق العاده افرادی را از جایی به جایی میکشد، این به جایی شدیدتر است. این هذا الا سحر یؤثر، جادو هم یک امری که یاد گرفتنی ممکن از یه جایی مثلا یاد گرفته باشد کار جادو کردن. خب با این جمله شاید باز حرف این نسبت به حرفهای اونهای دیگر برای فریب دادن مردم شاید اثر بیشتری داشت، اما این یک امر موقتی نیست. چرا؟ چون جادو یک نوع تأثیری است که روی نفوس معین صورت میگیرد. حالا ماهیت جادو چی هست و چی نیست؟ قدر مطلب این است که جادو در یک حدی که افرادی را بتوانند با یک نور روحی و عرض کنم که تحت تأثیر قرار بدهند یا خیال اونها را به اصطلاح تحت تأثیر خودشون قرار بدهند، چنین چیزی در دنیا وجود دارد، هست چنین چیزی. ولی جادو حد اکثر کارش این است یه فرد معین یکی دو تا پنج تا افراد خاصی را که جادوگر اونها را زیر نفوذ خودش قرار میدهد، بعد میتواند اینها را تحت نفوذ خودش قرار بده، چیزی را که اونها نشنیدن در خیال اونها بیاورد که شنیدن، چیزی را که اونها ندیدن در خیال اونها بیاورد که اونها دیدن. اما جادو دیگه نمیتونه این کار رو کنه که بعد از اون که اون مجلس گذشت سالها فاصله شد، بعد از اون که جادوگر هم مرد دیگه جادوگر تو دنیا وجود نداره، ولی اون کارش اون سخنش اثر خودش را کماف سابق ادامه رو دهد برای همیشه، این دیگه کار حقیقت هست، این دیگه حقیقت هست. اون چه که حقیقت هست میتواند بدون در نظر گرفتن فرد معین شخص معین در همه مردم علی سبیه اثر بکند، یعنی افرادی را که هنوز هم به دنیا نیامده اند، افرادی را که وقتی که به دنیا میان صاحب سخن خودش را دنیا رفته، در اونها هم به همون شکل اثر میگذاره. قهرم دیگه این حرف دیوانی میشه، دیگه نمیتونه اثر داشته باشه، اثر خودش را به اصطلاح بقی بکتر. وقتی که این استدلال رو کرد گفت بهترین راه این است که ما چنین حرفی را بزنیم، خیلی خوشحال شدند و شادی کردند و کف زدند و گفتن راست میگه. بعد این منطقه ما باید این چنین منطقی باشه، باید بگیم قرآن جادوست. قرآن زمان اشاره میکنه که این مرد ای کاش این حرف را روی قاعده گفت، روی عقیده گفته بود، این حرف را روی کمال قناعت میگویم، یعنی خودش میدونه که داره میسازه و ساختگی داره میگه، خودش میداند که در مقابل یک حقیقت قرار گرفته است، ولی برای این که روی این حقیقت رو بپوشد عناد میبرزد، جهود میبرزد، کافر ماجرایی میکند. مکرر همیشه گفتیم که اونی که کفر واقعی همون است که من امروز بهش میگم کافر ماجرایی. هر کسی که به یک حقیقتی ایمان ندارد نمیشه اون رو گفت کافر، چون بس از ایمان نداره، از باب اینی که اطلاع ندارد، خبر ندارد، دلیلش به اون نرسیده است، چون نمیداند تقصیر ندارد، او کافر است نه کافر. کافر اون است که کافر ماجرایی می کند، یعنی در مقابل حقیقت که واقع می شود رشد می کند، لمس می کند، ولی رشد می خواهد بپوشاند. از کفر، از کفر است، کفر یعنی پوشندن. این آقای ولید بن مغیره را ریحانه قریش می گفتند، گل قریش. در یه آیه هست که قرآن باز نعرض می کند که لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، می گفتن اگر بنا بود قرآن بر یک بشر نازل بشود چرا قرآن بر تو مرد یتیم و فقیر نازل شد، چرا به یکی از این دو شخصیت بزرگ در این دو شهر، شخصیت بزرگ مکه و شخصیت بزرگ طائف نازل نشد، مقصودشون از شخصیت بزرگ مکه همین ولید ابن مغیره بود. آیه نازل نشد، مقصودشون از شخصیت بزرگ مکه همین ولید ابن مغیره بود. چرا شخصیت بزرگ بود؟ که خیلی پول داشت، خیلی ثروت داشت، خیلی قبیله داشت، قوت و قدرت و جاه و پولش خیلی زیاد بود، پس شخصیت خیلی بزرگی بود. خب اگر مگر یک شخصی اگر از خارج وارد بشود، یک پادشاهی اگر از بیرون مکه وارد بشود، خارجی را چرا میگیرد؟ همین اون بزرگترین شخصیت ها، پولدارترین افراد، زوردارترین افراد کیست؟ آقای ولید ابن مغیره در مکه. اگر در طائف کی بود؟ میگفتن عروه بن مسعود ثقفی. خب ملک فرشته خدا دیگه اینقدر شعورش نمیرسید که خانه ولید ابن مغیره را بلد نبود. مرد به این ثروتمندی، به این پولداری، به این همه از کنم قول قبیله داری اینا را بلد نبود به خانه اون که بیاد به اون نازل بشه. بعد آمد به یه مرد صغیر محروم آمد نازل شد. این را ریحانه قریش می نامیدن و وحید هم می نامیدن، یعنی یگانه، یگانه شهر خودش. حالا بعد از این قضیه که این داستان این که گفت بهترین راه این است که ما قرآن را سحر جادو بدانیم، این آیات ناظر به اون قضیه است. ذرنی و من خلق تو وحیدا، مرا بگذار با اون که من به تنهایی او را آفریدم، که من وحیدم در آفریدن او، یا مرا تنها بگذار با این مخلوق خودم، یعنی دیگه شفاعت نکن، دعا نکن، واسطه نشو برای این دیگه قابل هدایت نیست و باید عبودت بشود. اینجا کلمه وحیدم که صفت خدا در اینجا آمده است، ضمناً تعریضی است به این لقب که اونها به ولید دادن، منم وحید، یا مرا وحید و تنها بگذار، اشارت به اون کسی، یعنی درباره اون کسی که مردم او را وحید می نامند، اون وحید دروغی. و جعلت له مالا ممدودا، و برای او مالی مبسوط و پهن شده قرار داده ام. مال ممدود یعنی یک مال گسترده، ممدود هم به معنای گسترده آمده است، هم به معنای اضافه شده، یعنی چیزی که هی برش اضافه می شود، چون زراعت و باغ و امثال اینها داشت که این سال به سال در منافعش افزوده می شود. و بنین شهودا، و فرزندانی حاضر با او. این بنین شهودا، فرزندان زیاد داشتن در اون زمان قدرت بود خودش. عرض کردیم در جلسه پیش بود شده، عرض کردیم که در زمانهای پیشین، در نظاماتی که در اجتماعات پیشین بوده است، خود قبیله داشتن، فرزند زیاد داشتن، ملاک قوت و قدرت بود. غیر از حالا در این اصطلاح در وضع تمدن حالا که اوضاع شکل دیگری است و قوانین شکل دیگری شده است که هر کسی بخواد صاحب قدرت باشد به شکل دیگری میتونه صاحب قدرت باشد، نه به این شکل، یعنی به این شکل کمتر میتونه صاحب قدرت باشد. و بعد هم دیگران هم بودن افرادی که فرزندانی داشتن، ولی چون پول زیاد نداشتن این فرزندانشون متفرق و پراکنده بودن در سفرها، در شهرها، برای تجارت، برای کارهای دیگر این بر اون بر می رفتن. و همیشه این دغدغه خاطر راجع به اون معنی هایی که در قدیم بود، این دغدغه خاطر براشون بود. ولی این نوکرها و غلامهای خیلی زیادی داشت و کارها رو همه رو اونها می کردن، همه بچه هاش همراهش حاضر بودن، تو هر مجلسی که می رفت خودش با اون ریش سفید خودش جلو رو انداخت، این بچه ها یکی پشت سر یک دیگر همراهش حاضر بودن، جزء جلالش بودن. این و بنین شهودا، یعنی و پسران حاضر با او، یعنی پسرانی که نه فقط این دارای پسر است، پسرانی که همیشه همراه او در محافل مجالس هستند و به اون جلال شکوه بودند. و مهدت له تمهیدا، و برای او فراهم کرده ام. فراهم کردنی یعنی اسباب و وسائل و نعمتها را به او دادم. اما او به جای این که شاکر نعمت پروردگار خودش باشد، و به حقیقت تسلیم بشود، همچنان که بودن افراد دیگری که بعضیشون احیانا ثروتمند هم بودن و بعد از نزول قرآن اون ثروت خودشون رو در راه خدا مصرف کردن، این برعکس همه چیز رو به حساب خودش گذاشته است. حتی گفته بود که اگر راست میگوید این شخص، اگر راست میگوید محمد و جنتی هست و بهشتی هست، قطعا بهشتم مال من خواهد بود، چون من نشون میده که من عزیز خدا هستم، شانس من شانس دیگریست. اگر دنیای دیگری باشد و نعمتهایی بخواد باشد، با شانس من اونجا هم کار خواهد کرد. ثم یسمع عن عزیز، بعد از این همه کفران نعمت هنوز هم طمع دارد که من بیفزایم بر اون. دیگه گذشت. نوشتن که بعد از نزول این آیات ثروت این شروع کرد به رفتن و تمام شدن و این تدریجا رفت و رفت و رفت که آخرش فقیر بود وقتی که مرد. کلا ابدا انه کان لآیاتنا عنیدا، این مردی نیست که عنید و عنید و پر از عناد است نسبت به آیات ما، یعنی نسبت به آیات ما با یک نظر بی‌طرفی نگاه نمی کند، با چشم عناد نگاه می کند. سأرهبه صعودا، سختی ها در پیش دارد. این ده از قله های بسیار بلند، از گردنه های بسیار بلند این ده خواهیم دوند و تعقیبش خواهیم کرد. وقتی میخوام بگم که توی مشقت های خیلی بزرگی در جلو داری، میگم یک گردنه های خیلی بزرگی در پیش در جلو روی تو هست. چون در انسان وقتی که راه میارد میدونید، مثلا در قدیم که پیاده یا با مالها میرسن، راه هموار یه وضع دارد، به گردنه ها رسیدن وضع دیگری دارد. به گردنه ها رسیدن تحمل مشقت ها و بدبختی های خیلی زیاده. سعوره برود سعودا، انقریبن او را در یک سختی های سختی تعذیب خواهیم کرد و فرا خواهیم گرفت و مغبور خواهیم کرد. مگه چه کرده هستیم؟ قرآن فقط این قسمت شنارم میکنه. اون وقتی که آمد در مجلس قریش و حرفاش زد و بعد گفتن بالاخره تو چه طرح میریزی؟ طرح تو در این زمینه چیست؟ پس ما چی بگیم در زمینه پیغمبر و قرآن؟ قبل انهو فکر و قدر، در اونجا به فکر فرو رفت. اول مدتی فکر کرد. این خود فکر کردن وقتی قرآن نقل میکنه معنیش این است که در به فکر فرو رفت یک راهی پیدا بکنه. به لحظه قبلا اگر اینی که میگفت اگر اعتقاد داشت دیگه فکر نداشت، فورا میگفت. وقتی بهش میگه پس چی بگیم، به فکر فرو میرود که چی بگیم ما در این زمینه. فکر میکند که چه بگوید، نه فکر میکند که اون چیست. این چقدر فرق میکنه؟ یه وقت آدم درباره یه موضوع فکر میکند که اون چیست، این فکر مقدس است. یه وقت آدم فکر میکند که در این زمینه چه بگوید، یعنی چه جور بنمایاند او را. به فکر فرو رفت که حالا پس چی بگیم، چه محملی براش بتراشیم، چه توجیهی بکنیم. انهو فکر در اندیشه فرو رفت و قدر هی اندازه گیری کرد، پس پیش کرد، یعنی هی قدر ماناش اینه که یه چیزی به ذهنش می آمد، بعد حساب میکرد او رو بگیم یا اون رو که دیگر رو بگیریم، اندازه گیری میکرد اینو بگیم بهتر است، اونو بگیم بهتر است، اینجور بگیم اونجور بگیم، هی شروع و مطلب رو هی میگرد، هی روی اینا حساب میکرد. فقتل کیف قدر، قتل همون معنی است که ما در مردباد میگیم، خاک بر سرش، کشته باد که این مردی، چگونه آخرش اندازه گیری کرد، آخرش اندازه گیریش کارش به کجا رسید که بیاد دیگه جادوس. در گفتن این که قرآن جادوس، ضمناً اقرار اعتراف عجیبی است به نفوذ خارق العاده قرآن در اون زمان. یعنی دشمن در حالی که میخواسته یک نظریه برای انکار وحی بودن قرآن بدهد، یک اقراری کرده و قرآن هم همون وقت منعکس کرده، چون همون جا منعکس کرده. اگه چنین چیزی نبود محال بود که قابل انعکاس باشه، چون مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن که کی هم کرده چیز گفته است و غیر مؤمنین همین بود. با این حرف خودش ضمناً اقرار اعتراف کرده نفوذ فوق العاده قرآن را، که اثرش همین بوده که جادو افراد را مصلوب الاراده گویی می کند و می کشد به سوی خودش. قرآن چنین جاذبه ای داره. باز بار دیگر گفت ثم قتل، باز هم کشته با چنین شخصی چگونه اندازه گیری کرد؟ این چند و چه حسابی بود؟ چه حرفی بود این زد؟ یعنی چه حرف مسخره این زد؟ سمه نداره. حالا بعد مدت فکر کردن و چکه انداختن، پس پیش کردن و حساب کردن، اندازه گیری کردن، سمه نداره، نگاهی کرد به مردم. این نگاه از این گوشه چشم رنگه، این نگاهی به همون جمعیت قریش انداخت. خودش که رأس رئیس قریش بود، خیلی هم با متکبرانه به اونها رفتار میکرد. سمه عبسه، بعد که یه نگاهی به اونها که قرآن حالات روانی او را و آثار حالات روانیش که بعد چهرش ظاهر می شده، بعد که یه نگاهی کرد به مرتبه هیچ چهره خودش در هم کشید و عبوس کرد. ثم عبس و بصر عبوس کرد و روی خودش را و میان دو ابروی خودش را جمع کرد، میان دو ابرو را جمع کرد. بعضی گفتن بصره از همون ماده ایست که بصر هست، بصر خرمای نارسیده است. یا گفتن مقصود این است که ثم عبس و بصر عبوس کرد، اما خیلی خام عبوس کرد، خیلی عبوس خامی کرد، نه از اون خامی بود. ثم ادبر و استکبر، بعد روش برگردون و استکبر، در حالی هم که تکبر می‌ورزید نسبت به همه چیز، هم نسبت به اون مردم، هم نسبت به حق و حقیقت، مثل این که نمی‌خواست روبروی مردم این حرف را بزند. شاید مثلا یک کسی ایراد می‌گرفت که آخه چون می‌گید سحر است، شاید این دلیل سحر نیست. در حالی که روش برگردند و از روی تکبر و تبختر می‌رفت، گفت که اینها و این لا سحر یا سحر، جز یک سحر و یک جادو، جادویی که قابل آموختن است. اگه بگن آخه جادو از کی آموخت، از کجا جادو رو گرفت؟ خب بالاخره کسی گرفته است، از هر جادو رو گرفته است. این ها و الا سحر یؤثر، نیست این قرآن مگر یک جادوی آموخته شده. این ها و الا قول البشر، پس بنابراین این جز سخن بشر سخن دیگری نیست. سخن بشری است که آمیخته با جادو است. اثرش، اثر خودش از اون جادو دارد، نه اثر خودش از متن سخن داشته باشد. خب چنین کسی که به تعبیر قرآن فقط و فقط به عنوان پوشندن حقیقت و به عنوان عناد ورزیدن، در صورتی که خودش هم میدوند که نامربوط دارد میگوید، سأصلیه سقر، به زودی او را ما هم وارد سقر خواهیم کرد. و ما ادراک ما سقر، و تو چه میدانی سقر که جانشین این شخص است چیست؟ لا تبقی ولا تذر. همین قدر در وصفش این دو کلمه، نه باقی میگذارد و نه رها میکنند. خیلی جمله عجیبی است برای وضع جهنم. آتش دنیا و هر عذابی که در دنیا هست، وقتی که به شدت به نهایت اوج خودش برسد، دیگه باقی نمیگذارد، یعنی از بین میبرد. ولی وقتی که از بین برد، دیگه رها میکنه. چیزی نیست که برش دیگه میلی نمیشود که باز از باز بار دیگر. ولی اون جهان جهان فنا نیست، هم از بین میبرد و هم رها نمی کند. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. در سوره سب حسنون کنیم که ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم. نه قبلش و ذکر فإن نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا. نمی میرد و نه زندگی می کند، یک همچه حالت. لا تبقی ولا تذر، نه ابقا می کند یعنی از بینش می برد و نه رهاش می کند. لواحة للبشر، بشر را و بشره بشر را و چهره بشر را لواحة دگرگون کننده است، یعنی او که از بین که نمی رود ولی به این چیز دیگری که هم نهو داری می دید. علیه تسعت عشر، بر اون آتش 19. حالا 19 چی؟ ملک بعد گفته خواهد شد 19 موجود مبکلند. بعد قرآن راجع به این عدد 19 که چرا عدد 19 گفته شده است این بحث می فرماید که باشه انشاءالله در جلسه آینده رو این قضیه بحث بکنیم. خب چون ایام محرم است باید حتما توسلی صورت گرفته باشه. حقیقت اسلام تسلیم است و حقیقت کفر عناد و جهود است. ای بسا مسلمانانی که مسلمانند به حسب ظاهر، یعنی ادعای اسلام میکنند، شهادتین رو به زبان میآورند، ولی باطن قلبشون و باطن روحشون مسلم نیست، چون باطن روحشون عنود است، معاند است. حقیقت را وقتی بر او عرضه بدارند حاضر نیست تسلیم حقیقت بشود. یعنی هر مقداری هم از حقیقت اگر قبول دارد به اعتبار این است که تقلید پدر و مادر است و الا اینجور نیست که خودش را در مقابل حق و حقیقت تسلیم کرده باشد که اون چه حقیقت هست من تسلیم باشد. متقابلا ممکن افرادی باشند که اینها به ظاهر مسلمان نیستند ولی در باطن هم کفر و عنادی ندارند. یعنی اگر مسلمان نیستند، مثلا افرادی ممکنه باشند، اگر مسلمان نیستند به دلیل این است که اسلام به اونها ابلاغ نشده است، تبلیغ نشده است و الا آمادگی اونها برای قبول یک حقیقت درشون هست. یعنی اون چی که به اونها مربوط هست آمادگی برای حقیقت هست. اینها به حسب فطرت مسلمانند، گویی که به حسب ظاهر مسلمان نباشند. این هست که قرآن همیشه روی مسئله عناد و روی مسئله جهود تکیه می کند. در و جحدوها و استیقنت بها انفسهم و استیقنت بها انفسهم و جحدو بها و استیقنت بها انفسهم. اینها جاهدن منکرن در حالی که نفسهای اینها روحهای اینها یقین دارم. یقین دارم. یه جای دیگه قرآن نقل میکند که یکی از اینها گفت اون کان هذا و الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء. ناراحتی خودش به این شکل بیان میکنه، میگه به این که خدایا اگر این حق و حقیقت هست سنگی از آسمان بفرست من از بین ببر. خیلی عجیب است. نمیگه خدایا اگر حق و حقیقت هست قلب من را رام بکن برای این که حقیقت را بپذیرم. میگه اگر اون حقیقت هست من تا به این حقیقت را ندارم، من از بین ببر که چشمم به این حقیقت نیفتد. این دیگه نهایت درجه کفر و نهایت درجه عناد است. این دیگه فرق نمی کند، میخواد در لباس ظاهر اسلام باشد، میخواد در لباس هر لباسی که میخواد باشه، حقیقتش این است. در موضوع حادثه کربلا و در علل اون بحث هایی هست از نظر تاریخی. قدر مسلم این است که یکی از علل، البته نمیخوام بگم تمام علت این است، یکی از علل عنادی بود که با امیر المؤمنین علی علیه السلام این مردم داشتن. عناد با علی علیه السلام و دشمنی که با امیر المؤمنین داشتن یک عامل بود برای اینکه فرزندش حسین ابن علی را شهید بکنن. یعنی در درجه اول به یاری اون حضرت نیان و بعد دشمنش که از اونها دعوت بکند به سوی دشمنش بشتابند. اون احقاد و اون کینه‌هایی که از بدر و از احد و از حنین و از جاهای دیگر داشتند، در اون زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودند و شمشیر به روی اسلام میکشیدند و علی علیه السلام بود در رأس اون مؤمنین قلیبی که از اسلام دفاع میکرد و چقدر از پدران اینها به دست علی علیه السلام به درس واصل شدند، اینها بعد هم که مسلمان شده بودند این کینه علی را باز در دل داشتند. حتی یه دینی آمدند و گفتند که یا علی ما قبول داریم به این که تو برای خلافت از همه شایسته‌تری و تو باید خلیفه بشی، ولی تو نباید خلیفه بشی، زمینه نداری. مگر نمیدانی که قریش چقدر با تو دشمنند روی حسابهایی که در گذشته هست؟ در یک منظره و در یک تابلو این قضیه در روز عاشورا عجیب منعکس است و در تابلوی دیگر در مجلس ابن زیاد. اون تابلو روز عاشوراست در یکی از اتمام حجتهای امام حسین علیه السلام است. میدونیم که ایشان چندین بار به زبانهای مختلف و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردن، اتمام حجت کردن که برای کسی شبهه‌ای باقی نماند که مکرر دیگه شنیده رو میخوام نقل بکنم. میفرمود آخه چرا، به چه جهت، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتون در مسلمان میدانید اون وقت به جنگ من آمده اید و خون من را مباح شمرده اید؟ هی یکی یک میشمرد، یک مسلمان را یا باید قاتل باشد، خون به ناحقی کرده باشد، خونشو بریزن، بدعتی در دین ایجاد کرده باشد مثلا، یا یک کار دیگری در یکی از اونها. وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راه ها را به اونها بست، پس چه علتی در کار است؟ جوابی نداشتن بدن. یکی از اونها باطنش آشکار کرد، گفت حسین هیچ یکی از این علل شرعی که تو میگی در کار نیست. یه مسئله دیگر است، بغضم نال عبید به خاطر دشمنی است که با پدرت. گفتن وقتی که اسم مبارک علی علیه السلام رو شنید شروع کرد بلند بلند گریستن. اینه که ابا عبدالله در روز عاشورا بیشتر خیلی تکیه می کند روی افتخار به علی علیه السلام، با اینکه در روز عاشورا اینها همه به ظاهر خب هرچی بود مسلمان بودن، پیغمبر را قبول داشتن، باید حضرت سید شهده همه افتخارش به پیغمبر باشد، با پدرش که اینها سر و کاری ندارن. ولی اونها چون اونها چنین حرفی را زدن، ایشان میگفت من به این پدر افتخار میکنم. انا الحسین ابن علی آلیت الله انسن احمی ایالات علی امضی علا دین النبی. جز برگز هایی که میخوند این بود که من حسین فرزند علی ابن ابی طالبم، افتخارم به علی، سوگند یاد کردم که این اطافی نپذیرم، تسلیم نشدم و نخواهم شد. احمی ایالات عدی، از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین جدم از دنیا خواهم رفت. در یکی دیگه از رجزهای روز عاشورا که یک رجز طویل هست به اصطلاح، یه دفعه ایستادن ایشان در وسط میدان و اون شعرها را خوندن، این بود که انا ابن علی طاهر من آل هاشمون کفانی بها با مفخرن حین افخرو. چی میگید شما؟ من پسر علی پاکم از آل هاشم، برای من اگر هیچ افتخاری در دنیا نمی داشتم جز این که پسر علی هستم، همین برای من کافی بود. کفانی بهذا مدخرا حین افخر. اما اون چه که در کوفه بود، وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن زیاد کردن، چشم پسر زیاد به علی ابن الحسین سلام الله علیه افتاد. میدونیم که ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام بیماری که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر است، به اعتبار این است که همون چند روز بیمار بودند. ولی اونها که به بیمار و غیر بیمار ابقا نمی کردند، بیمار را هم با قول زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردند. نگاهش که افتاد مثل این که انتظار نداشت پسر بزرگی از ابا عبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعون خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. ناراحت شد که حسین با اسم بچه‌اشم علی گذاشته، حالا از بس که با علی دشمن هست. شنیده بود که علی ابن الحسین در کربلا شهید شده است. گفت که علی و علی بابای کس بچه‌اش علی می‌ذاره، علی بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چنی. فرمود پدر من از بس پدر خودش رو دوست می‌دارد و ارادت می‌ورزد و اخلاص می‌ورزد به پدرش، بله اسم پدرش رو به بچه‌اش می‌گذارد. این حرف خیلی معنا داشت، یعنی به عکس شما که پدرهاتون ننده براد. گفت علیه الله قتل علی ابن الحسین فی کربلا، مگر خدا علی ابن الحسین در اول این جمله رو، مگر خدا علی ابن الحسین در کربلا نکش. فرمود من برادری داشتم به نام علی، سپاهیان تو او را کشتم. گفت نه خدا کش. فرمود نه سپاهیان تو کشتم. گفت نه خدا کش. فرمود خب بیاد معنا قبض روح همه مردم در دست خداست، الله یتوفی الانفس حین موتها. چند جمله دیگر همینجور گفت، ولی انتظار نداشت که این جوان علیل، جوان بیمار، سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت، دید که نه، حرفهاش رو خیلی قوی جواب میدهد. فوراً فریاد کرد، گفت که جلاد بیا گردن این رو بزن، چرا این رو آوردن، زنده آوردن پیش من. تا این جمله رو گفت زینب سلام الله علیه از جا حرکت کرد، دست انداخت به گردن علی ابن الحسین سلام الله علیه و صدا زد، فرمود پسر زیاد، نمیتوانی گردن این رو بزنی مگر اینکه قبلا گردن من رو زده باشی. اینجا بود که یه نگاهی کرد گفت عجبا الرحیم سبحان الله اینها چقدر یک دیگر رو دوست می‌دارن. گفت به خدا قسم شک ندارم که راست می‌گویند، یقین دارم.